شب شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو اقتصاد رو گوش می‌کنید. به اتفاق همکارانم در بخش دوم کنار شما بودیم و ممنونیم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه‌های رادیو اقتصاد رو شنیدین. انشالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. ازتون دعوت می‌کنیم اولین برنامه در بخش سوم برنامه‌های رادیو اقتصاد رو شنونده باشید. اقتصاد جهان تقدیم به شما.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا. سلام خانم ها، یان وقت بخیر. همچون همه هفته ها درود میفرستیم بر شما که در میان تنوع شبکه های رادیویی شنونده این برنامه هستی، یعنی اقتصاد جهان. اگر مایلید آن سوی حوادث را به نگاهات تحلیلی و با دقت مورد کنکاش قرار دهید، به شما پیشنهاد میکنیم که با دقت به این مباحث توجه فرمایید. توجه به اقتصاد میتواند نگاه ژرف‌تری به انسان نسبت به تحلیل حوادث بدهد، مشهود برای که از منظر جهانی به آن نگریسته شود. رخدادی که این برنامه مد نظر است. و اما محورهای امروز برنامه: 90 خاموش پکن در دهلی نو برای نفوذ در قلب اوراسیا، گام تازه چین برای بین المللی سازی یوان دیجیتال در تجارت منطقه‌ای، تلاش هند برای کاهش وابستگی به چین در بازارهای مواد معدنی، و ضروری بودن استفاده از فناوری‌های هسته‌ای برای غلبه بر ناامنی‌های عظیم. جناب آقای دکتر محمد حسین عزیزی، رئیس انجمن علوم صنایع و غذایی ایران، سلام بر شما.
سلام علیکم. بنده هم سلام دارم خدمت شما و همکاران محترم و همچنین شنوندگان عزیزی.
آقای دکتر، یه نکته اساسی مطرح هست، اینه که آیا استفاده از فناوری هسته‌ای برای غلبه بر ناامنی‌های غذایی چقدر ضروری است؟ اصولاً در فشارهای فعلی جایگاهی داره این مسئله؟
بله، این قضیه که خب خیلی ساله که در همه کشورهای دنیا استفاده میشه. همه کشورهای دنیا از این فناوری واسه ضد عفونی کردن انواع اقسام مواد غذایی، انواع سبزیجات و میوه‌جات و همچنین غلات و حبوبات و اینها استفاده میکنن و خب در کشور ما همین قضیه خب چند سالی هست که استفاده میشه، مخصوصا واسه ضد عفونی ادویه‌جات و این چیزا که بار میکروبی خیلی بالایی دارن، با اشعه گاما این کار رو میکنن که یه به هر حال چیز جهانی هست و توی همه کشورهای دنیا استانداردهای خاص خودشو داره و طبق اون استانداردها این کار انجام میشه و نسبت به روش‌های دیگه نگهداری چون مواد غذایی در معرض فسادن نسبت به دیگر روش‌های تجاری مثل استفاده از افسردگی‌ها و چیزهای دیگه، استفاده از این فناوری خیلی ترجیح داره، چون که سالم‌تر هست و همچنین تأثیر بهتری داره و واسه مصرف کننده هم هیچ مشکل و خطری نداره.
آی دکتر، برای سلامت جسم و روان تأثیر گذار نیست؟
نه، این اشعه گاما هست که در رنج از 1 کیلوگری تا 50 کیلوگری تو کشورهای مختلف استفاده میشه، تو بعضی کشورها تا 10، تو بعضی کشورها تا 30 و بعضی کشورها تا 50 کیلوگری پذیرفته است که تو کشور ما تا حد 10 کیلوه. یعنی تقریبا ما پایین ترین حد رو پذیرفتیم و سیف ترین و مطمئن ترین حد رو، و در این حد همه کشورهای دنیا استفاده میکنن. یعنی هیچ کشوری تو دنیا نیست که بگه مشکل داره، و مخصوصا واسه جلوگیری از جوانه زدن مثلا سیب زمینی و پیاز و همچنین افزایش عمر ماندگاریشون توی انبار، چون اینها فساد پذیرن و ما محصولات غذایی رو همه رو تقریبا انبار میکنیم، یا حالا تو انبار یا تو سردخونه، چون که اینا فصلی هستن. بنابراین این میتونه خیلی کمک کنه به افزایش زمان ماندگاریشون و جلوگیری از فسادهای میکروبی و شیمیایی و حتی لارو حشرات و اینجور چیزها رو هم میتونه از بین ببره.
آقای دکتر، کشورهایی که فاقد فناوری هسته‌ای هستن مثل اینجا کشورهای عقب افتاده در آفریقا، اونا چیکار باید بکنن؟
والا اونا حالا احتمالاً کشورهای دیگه‌ای که مثلا این فناوری رو در اختیار دارن بهشون کمک میکنن، و یا اینکه خب تلفات دیگه زیاده، اگه دیگه نتونن از جای کمک بگیرن احتمالاً تلفات مواد غذاییشون زیاده دیگه، مثلا ممکنه که 30-40% 50% از مواد غذاییشون از بین بره دیگه، به خاطر حالا هم فسادهای میکروبی و شیمیایی و آنزیمی و حشرات و چیزهای مختلف دیگه.
بعد تفاوتی نمیکنه که کالا و مواد غذایی پخته یا ناپخته خام؟
معمولا خام انجام میشه، روی مواد اولیه خام، روی پخته این کار انجام نمیشه، چون پخته که بشه میکروبا و اینا از بین میرن دیگه اون موقع، و بنابراین اونجا روش های باز خاص نگهداری خودشو داره، بیشتر روی مواد غذایی خام هست. بعضی از مواد غذایی پخته توی بعضی کشورها، توی آمریکا و توی کشورهای اروپایی و اینها، توی یه سری گوشت های رو به صورت پخته همانها تو بازار عرضه میکنن، روی اونها هم انجام میشه.
آقای دکتر، برخی از کشورهای پیشرفته معتقدن که میتوان از انرژی هستی و در خاک استفاده کرد تا محصولی که از خاک برمیاد قبل از که ما انرژی هست بدیم خودش عملا آلوده به این مسئله باشه. میشه چنین چیزی؟
بله دیگه، یعنی خاک رو هم میشه زدوبونه کرد، ولی خب این کمتر مرسومه دیگه. خاک هم به هر حال یه سری، یعنی هر میکروارگانیسمی، هر قارچی، هر چیزی که شما فرض کنید توی خاک هست دیگه، آلوده ترین تقریبا چیزیه که وجود داره. بنابراین میشه اونا رو ضد عفونی کرد که بعضی از اون مثلا میکروب‌ها یا قارچ‌ها یا چیزهای خاصی رو که ما میخواییم از بین ببریم. مثلا توی پسته، باقای پسته مثلا، یکی از مشکلات همین آلودگی های قارچیه که بعدن به خاطر آفلاتوکسین و این چیزها مثلا پسته ها ممکنه برگشت بخوره. به خاطر میشه اونجا ها رو به دفونه کرد که دیگه اون قارچ ها مثلا از بین برن.
بعد استفاده از این تکنولوژی برای تولید کننده هزینه هم داره؟
بله دیگه، هزینه که داره، هر کاری به هر حال، چه به هر حال افزودنی ها باشه، چه سمپاشی باشه، چه نمیدونم هر روشی که با استفاده بکنیم، خب یه نوبر هزینه داره دیگه.
آقای دکتر، در گذشته بسیاری از کالاها که به صورت سنتی تولید میشد فاقد این اتفاقات بود و خیلی خوشمزه و عالی بود. فکر میکنید تفاوت در کجاست؟
خب اون به صورت محلی معمولا مصرف میشد دیگه، یعنی در حجم کم و به صورت محلی. الان دیگه کالاها در حجم خیلی زیاد تولید میشن به صورت محلی و اینها فصلی مصرف میشد دیگه. مثلا اگه توی فصل خودش، یعنی تو فصلهای دیگه خیلی از کالاها، خیلی از میوه‌ها، خیلی از سبزیجات، اینا تو فصلهای دیگه اصلا وجود نداشت داره. بنابراین مثلا اگر بارمجون بود، نمیدونم گوجه فرنگی بود، چیزی بود، هرچی اینا بود تو همون فصل خودش، یا مثلا خود میوه‌ها، حالا زردالو، نمیدونم هلو، چیزهای مختلف توی همون فصل خودش تو منطقه خودش به مقدار کم تولید میشد و مصرف میشد، و امکان اینکه نگهداری و اینها به
خیلی از این کالاها بعد وارد انبار میشه مثلا برای سال بعد یا چند ماه بعد، بعد اصلا هسته‌ایش از بین نمیره. الو؟
بله بله.
بعد که تو انبار بره برای نگهداری اثرات تشعشعات هسته‌ایش یکی از سوالهایی که در محافل علمی جهان مطرح هست در مورد صنایع غذایی این که اگر کالاهایی به انبار برود برای
بله
دکتر سوالم این بود که اگر کالایی به انبار بره برای استفاده در زمان بعدی تشعشعات هسته‌ایش حفظ خواهد شد یا نه؟
نه نه زن میره کم کم، اونا توی اون مواد نمیمونه دیگه،
حقیقت
مواد رو فقط ضد عفونی میکنه. و
زمانش همون... پریود زمانیش چقدره؟
خیلی سریع، یعنی بعد از اینکه این کار انجام شد دیگه آثاری درش نمیمونه.
بعد مواد خشک و غیر خشک هم داره؟ مثلا خشکبار؟
بله این یا این روش یکی از مزایاش اینه که هم خشک و هم غیر خشک رو میشه این کار رو روش انجام داد.
خیلی ممنونم آقای دکتر، براتون از این موفقیت میکنم.
خواهش میکنم، خواهش شما. سلامت باشی، خواهش میکنم، خدا حافظ.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
چین و هند با جمعیتی بالغ بر 3 میلیارد نفر دو قرینه به عنوان اقتصاد دوم و سوم جهان به شدت در حال رقابت هستند برای نفوذ در غرب اوراسیا. با توجه به اینکه نزدیک به 15 کشور عضو این اتحادیه هستند، آیا وسعت و جمعیت می تواند عاملی برای موفقیت و روزافزونی بیشتر باشد؟ And when it goes to refinance that loan, the bank says you're not as good a credit as you used to be, or we don't have as much money to lend as we used to have, or are. نبرد خاموش پکن و دهلی نو برای نفوذ در غرب اوراسیا. آسیای مرکزی به صحنه رقابتی آرام اما فزاینده میان چین و هند تبدیل شده است، جایی که انرژی، کریدورهای ترانزیتی و نفوذ سیاسی معادلات قدرت در منطقه اوراسیا را باز تعریف می‌کند.
Huge impacts on communities.
And those can be pretty difficult, particularly if they have a lot of space.
Retailers.
آسیای مرکزی دیگر یک منطقه حاشیه‌ای نیست، بلکه به یک صحنه اصلی رقابت میان هند و چین برای نفوذ در اوراسیا تبدیل شده است. هرچند وابستگی اقتصادی متقابل مانع از تشدید فوری تنش‌ها شده، اما رقابت بر سر انرژی، کریدورها و نفوذ سیاسی می‌تواند آینده امنیت انرژی و تجارت منطقه را شکل دهد.
Private equity goes in and buys these companies with debt in part because they don't have to put up their own cash for it. They can basically transfer the debt to the company, but as a result the company needs to be making enough profit.
موفقیت هر یک از دو قدرت آسیایی به توانایی آنها در توسعه زیرساخت‌ها و مدیریت همزمان تنش‌های مرزی بستگی خواهد داشت، چرا که هر گونه تشدید بحران در مرزهای هیمالیا می‌تواند پیامدهایی فراتر از آسیای مرکزی به همراه داشته باشد.
جناب آقای دکتر ساجد نیک‌مه، کارشناس حوزه تجارت، سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. البته یک کم هم صدای شما ضعیف.
خواهش میکنم آقای نیک‌مهر، بین دو قدرت دوم سوم جهان یعنی هند و چین، کدامشان قادرن بر دیگری نفوذ داشته باشن؟
ببینید چند تا مؤلفه رو در منطقه آسیای میانه باید در نظر گرفت که خب این دو کشور به لحاظ ساختاری جمعیتی هر دو جمعیت خیلی زیادی دارن، هر دو تمرکز کردن بر موضوع تولید، تلاششون بر این هست که حوزه نفوذ خودشون رو در منطقه آسیای میانه و آسیای در واقع شرقی افزایش بدن، منطقه‌ای که انبوهی از جمعیت داره و در حال توسعه هست و در حال جذب در واقع کالا و تکنولوژی هست.
این دو کشور رویه های متفاوتی رو در پیش دارن. خب چین یک ساختار بسیار منسجم، بسیار منظم در موضوع تولید داره و هند داره تلاش میکنه از خلأهای سیستم تولیدی در چین استفاده بکنه و رابطه بهتری ها هم طبیعتاً با کشورهای غربی تونسته بگیره و در رقابت هایی که بین چین و کشورهای غربی وجود داره هند تونسته همراهی بیشتری رو از غرب بگیره و تلاش کردن هر دو قدرت که در منطقه هم تامین منابعشون رو از کشورهای آسیای میانه داشته باشن، یعنی در واقع چرخی پول و کالا رو تکمیل بکنن، خریدار برخی کالاها از کشورهای آسیای میانه باشن و تحویل دهنده. هر چقدر این چرخه و تراز تجاری با هم دیگه تناسب بیشتری داشته باشن با کشورهای آسیای میانه، طبیعتا این کشورها هم تمایل بیشتری در تعامل‌های آتیشون با این دو کشور دارن. به نظر میاد چین به صورت تاریخی روند بهتری رو طی کرده، اما حمایت هایی که از هند وجود داره بهتره و هند یک قابلیتی رو داره نسبت به چین، نزدیکتر بودن به شاهراهایی که به اروپا میرسه و به خاطر شرایط تنش پایین‌تر هم خب طبیعتاً براش این موضوع راحت تره. منابع انرژی و معدنی خاورمیانه ارتباط راحت تری رو با هند برقرار میکنن تا با چین، به دلیل بعد مسافت، به دلیل باز هم میشه گفت تنش های تجاری بین المللی، و هند داره از این ظرفیت استفاده میکنه برای که زودتر از رقیب خودش بتونه پیشی بگیره. و همچنین هند نزدیکتر هست به برخی کشورها مثل ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان.
آقای دکتر، شاید هم هند خطری کمتری نسبت به چین برای کشورهای مصرف کننده هدف داشته باشه و همین دلیل هم آمریکایی‌ها هند رو دشمن خودشون نمیدونن تا چین، درسته؟
ببینید، در واقع هر کدوم از این کشورها، چه هند، چه چین، چه برزیل، چه آفریقای جنوبی، هر کدوم از کشورهایی که امروز دارن این مسیر رو طی میکنن در حوزه توسعه، طبیعتا از دید آمریکا و اروپا نباید تبدیل بشن به یک چین دوم. یعنی رقابتی که اتفاق میفته خیلی وقتها رقابت‌های مجازی هست که غربی‌ها تدارک می‌بینن برای این کشورها، برای اینکه به اینها رو با هم دیگه درگیر نگه دارن. اما در مجموع هند اقبال بهتری داره که بتونه توسعه پیدا بکنه و شانه به شانه چین پیش بره. من فکر نمی کنم در این رقابت حداقل از دید کلانش پیروزی وجود داشته باشه، چون هر دو کشور با ورود هوش مصنوعی، با ورود تکنولوژی های جدید، به دلیل جمعیت زیادی که دارن، طبیعتاً تنش های مشابهی رو طی خواهند کرد در سالهای آینده. اما واقعیت این هست که امروز که داریم صحبت میکنیم، به دلیل ظرفیت هایی که در اختیار هند قرار داده شده برای نزدیکتر رقابت کردن، این رقابت خیلی شانه به شانه است. این رو باید در نظر بگیریم که در منطقه آسیای شرقی یک بازیگر جدیدی به نام اندونزی هم ورود کرد، که اندونزی هم در واقع رقیبی برای این دو قدرت خواهد بود و به زودی حضور قوی ترش رو داریم در منطقه. کشورهای کوچکتری هم هستن که سهم خودشون رو دارن میگیرن مثل ویتنام، مالزی و امثال اینها. به دلیل این موضوعی که دارم عرض میکنم خدمتتون و مدل اقتصادی که هست، تنش‌ها در منطقه آسیای شرقی برای به دست آوردن بازار نوعی مثل آسیای میانه به شدت بالاست.
دکتر ببینید، مثلا بین دو کشور ژاپن و کره، ما که محصولات رو با هم نگاه میکنیم به طور سنتی و حتی شاید هم روانی معتقدن که کیفیت کالاهای ژاپنی بهتر از کره ایه. در بین چین و هند هم معتقدن چینی ها کالاهاشون بهتر از هندی هاست، حداقل در بعد روانی. این تحلیل درسته؟
ببینید، چینی ها رده های کیفی متفاوتی دارن. هندی ها از لحاظ کیفیتی معمولا کارهای بهتری ارائه میدن، و ولی تفاوتشون این هست که چینی ها استانداردهایی رو به دنیا تعمیم دادن برای کالاهای خودشون. یعنی رده بندی کالاهای چینی رو شما بهتر میتونید توی بازارهای بین المللی متوجه شید. هندی ها دارن سفارشی محورتر پیش میرن، یعنی میرن نیازمندی رو میسنجن بر اساس نیاز اون کشور تولید میکنن، اما چین داره بر اساس استانداردهای خودش پیش میره. اگر به صورت موردی برخورد بکنه با سفارشی، نه اینکه موردی کار نمیکنه، ولی عمدتا کالاهای چینی به خاطر گستره بازاری که در جهان دارن صرفا برای یک کشور، یک بازار تولید نمیشن.
فکر میکنید
این تفاوت جنس تجاری رو باید در بین این دو کشور دید به طور کامل؟
فکر میکنید بین کالاهای دو کشور کدومش در برای مصرف کننده ارزون ترین؟
ببینید تفاوت داره واقعا، در برخی موضوعات خطوط تولیدی، در برخی محصولات هندی ها تونستن جایگاه بهتری پیدا بکنن، در بعضی کالاهایی که عمدتا ساختار مکانیکال بیشتری داره نسبت به بخش الکترونیک، هندی ها بهتر دارن کار رو پیش میبرن تا چینی ها. و بعد مسافت هم خب این وسط خیلی مهمه، طبیعتا کالاهای کم وزن‌تر با ارزش افزوده بالاتر برای چین اولویت بیشتری دارن تا کالاهای بزرگتر، سنگین‌تر و بعد مسافت بالاتر. این رو در واقع جنس بازارشون با کشورهای مختلف روشن میکنه. و میگم هنوز هم بازار اروپا برای هر دو کشور به شدت اولویت داره و مسیر ترانزیتی نزدیکتر هند و روابط بهتر هند با کشورها باعث شده که راحت‌تر بتونه کالاهای خودش رو به سمت اروپا ببره. ما شاهد این هستیم که در مسیر شاهراه چین مسائل زیادی رو غربی‌ها ایجاد کردن که این شاهراه ایجاد نشه و در واقع یک مقداری تجارت چین رو به تعویق انداختن پشتش.
آقای دکتر، میدونید که لبه تکنولوژی در هر عصری یک مفهوم داره. الان به فضای سایبری، ماورهای نظامی، ریزتراش‌ها و هوش مصنوعی میگن لبه تکنولوژی. در مجموع به نظر میاد چین به مراتب از هند بالاتر از این. یکی از دلایل اینکه غربی‌ها دغدغه دارن در مورد قدرت روزافزون چین هم همینه. میتونیم اینطوری بگیم؟
ببینید این موضوعی که میگید امروز اینطور هست، اما باید این رو هم ببینید که چینی ها و هندی ها در کشورهای توسعه یافته کلونی هایی دارن و کلونی هایی که چینی ها در کشورهای مثل آمریکا یا کشورهای اروپایی که عمدتاً تکنولوژی بالاتری رو در دورهای گذشته کسب کرده، مخصوصا امریکا، حضور تیم های هندی رو بیشتر امروز میبینید در هسته های تکنولوژی امریکا.
دقیقا یعنی مثل همین سوال بپرسم، چرا میانی احساس خطر میکنن از چینیا؟
دقیقا. ببینید اولا هندی ها توی خیلی از موضوعات سیاسی و بین المللی همراه ترن، طبیعتا مشاغل استراتژیک رو با هندی ها بهتر به اشتراک میذارن. در این حال چینی ها یک مقدار در پروسه مهاجرت در این کشورها بدنام ترن از لحاظ انتقال تکنولوژی های آمریکایی، از لحاظ در واقع عدم رعایت اصول در واقع حفظ دانش مربوط به اون شرکت ها. هندی ها در این زمینه بهتر رفتار کردن و تعامل بهتری رو برقرار کردن. خب یه بخشش هم مسائل سیاسی پشت قضیه بوده و این سیستم های کلونی به نظر میاد هند توی این زمینه حمایت بیشتری رو داره جذب میکنه. ولی در حال حاضر امروز که صحبت میکنیم طبیعتا چین جلوتر هست، چون خودش صاحب تکنولوژی و مصرف کننده تکنولوژی، اما هند داره برای بقیه تکنولوژی های نو رو توسعه میده. امروزی که صحبت میکنیم گوگل یا شرکت های بزرگ تکنولوژی دنیا در هند دانشگاه ایجاد کردن، در پاکستان هم همینطور، و دارن برای کاهش هزینه های تولیدشون نیروهایی رو در این کشورها مستقر میکنن، در حالی که با چین چنین رویه ای اتفاق نیفتاد.
آی دکتر، به عنوان نکته پایانی، بین هند و ژاپن به عنوان اقتصاد سوم و چهارم کدامشون قوی تر هستن؟
ببینید واقعا به نظر من، حالا نظر شخصی بنده است، مدل اقتصادی ژاپن یک مدل پایدار به شدت بلند مدته و در واقع در معادله قدرت در جهان بعد از جنگ جهانی یه چیزی ژاپنی‌ها خوب فهمیدن، نه اینقدر توسعه رو تسریع میکنن، نه اینقدر کندش میکنن، خودشون رو در یک جایگاهی تثبیت کردن، در حالی که هند در مسیر توسعه است.
درسته.
و ژاپنی‌ها کماکان به دنبال این هستن که در سایه و اون توسعه و اون تکنولوژی خودشون رو داشته باشن. البته امروز که صحبت میکنیم در صنایع خودروسازی به شدت ژاپنی‌ها عقب رفتن و جای خودشون رو دادن به کشورهای دیگه که دارن این تکنولوژی رو در واقع توسعه میدن.
بسیار ممنونم آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت میکنم و بدرود.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
اقتصاد جهان، جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مألوفند. جهان خیش را اقتصادی کنیم و اقتصاد جهانی پیش روی خود بسازیم.
جهان را با اقتصادش دریابیم.
هند به عنوان سومین اقتصاد برتر جهان بعد از چین تلاش گسترده‌ای را برای جایگزینی در بازارهای مواد معدنی و به عبارتی دوری از آن انجام می‌دهند. آیا دهلی نو در این زمینه موفق خواهد شد؟
Renewable energy will soar due to rising prices.
تلاش هند برای کاهش وابستگی به چین در بازار مواد معدنی. هند مذاکرات گسترده‌ای را با چند کشور از جمله برزیل، کانادا، فرانسه و هلند برای همکاری در حوزه اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی حیاتی آغاز کرده است. این اقدام در چارچوب راهبرد کلان این کشور برای تنوع بخشی به زنجیره تامین و کاهش وابستگی به چین انجام می‌شود. کشوری که سهم قابل توجهی از عرضه جهانی این مواد را در اختیار دارد. با توجه به شتابگیری گذار انرژی و افزایش تقاضا برای لیتیوم و سایر عناصر کلیدی، دهلی نو قصد دارد از طریق توافقنامه‌های دو جانبه و چند جانبه امنیت معدنی خود را در بلند مدت تضمین کند.
Global energy related CO2 emissions are predicted to gradually decline.
هند در سال‌های اخیر به طور فعال در سطح جهانی به دنبال تأمین مواد معدنی حیاتی بوده است. این کشور پیشتر توافق‌هایی با آرژانتین، استرالیا و ژاپن امضا کرده و در حال مذاکره با پرو و شیلی برای انعقاد توافق‌های دو جانبه گسترده‌تر است که حوزه مواد معدنی حیاتی را نیز در بر می‌گیرد.
A peak of 37 billion tons annually to 32 billion tons. The use of coal, which briefly increased, will begin to decline over the following few years as additional renewable energy sources come online.
گسترش تعاملات بین المللی هند در شرایطی صورت می‌گیرد که وزرای دارایی این کشورهای گروه 7 و سایر اقتصادهای بزرگ جهان ماه گذشته در واشنگتن گرد هم آمدند تا راهکارهایی برای کاهش وابستگی به عناصر خاکی کمیاب چین بررسی کنند. در سال 2023 هند بیش از 20 ماده معدنی از جمله لیتیوم را به عنوان مواد معدنی حیاتی شناسایی کرد. این مواد نقش کلیدی در گذار انرژی این کشور و پاسخگویی به افزایش تقاضا از سوی بخش‌های صنعتی و زیرساختی ایفا می‌کنند.
جناب آقای دکتر هادی طالبیان مقدم، مدیر کل سابق شبه‌قاره هند، سازمان توسعه تجارت و کارشناس تجارت بین المللی، سلام بر شما.
سلام عرض ادب احترام خدمت شما مجری تمامند و همه عزیزان شنونده و عوامل برنامه.
خیلی ممنونم آقای طالبیان. فکر میکنید هندی ها همون احساس غربی ها رو نسبت به چین دارن که در صدر هستن حداقل از مواد معدنی خودشون دور کنن نسبت به نیازشون؟
خدمت شما عرض کنم که هند الان جایگاهی که برای خودش ترسیم کرده در چند سال اخیر و با رشد سریع GDP که برای خودش رقم زده و چشم‌اندازی که حالا در بولتن‌های مختلف، در گزارش‌های مختلف و نشست‌های بین‌المللی کارشناسی تخصصی دیده میشه، تارگتی که گذاشته، هدفی که واسه خودش گذاشته در عنوان یک برنامه راهبردین هست که بتونه همین آینده توسعه‌اش رو با سرعت و شدت و قدرت قبل حتی بیشتر ادامه بده. حالا اینکه تا چقدر موفق بشه اون بحثی که در گذر زمان میشه در موردش قضاوت کرد، ولی این سوال